شده است. این تصمیم در جلسه شام دیروز امنیتی از سوی رئیس جمهور غنی اعلان شد. آقای غنی گفت که استعفای رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی را به درخواست خودش پذیرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
به دنبال بازگشت از اسلام آباد و دیدار با مقام‌ها و رهبران پاکستان، رئیس جمهور غنی استعفای رحمت الله نبیل از سمت ریاست عمومی امنیت ملی را پذیرفت. ظاهرا آقای نبیل به نسبت برخی اختلافات با رئیس جمهور روی سیاست با پاکستان از مقامش کنار رفته است. در جلسه امنیتی شام دیروز رئیس جمهور غنی در حضور شمار از مقام‌های افغان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی کرد.
تصمیم گرفتیم که از جناب عبدالله درخواست کنیم که سرپرستی امنیت ملی را به عهده بگیریم.
محمد مسعود اندرابی پیش از این به حیث معاون اپراتیوی اداره امنیت ملی افغانستان کار کرده است. رحمت الله نبیل پیش از کنارگیری خود در صفحه فیسبوکش نوشت در جریان اظهارات مقام‌های پاکستانی در مورد حمایتشان از صلح افغانستان، ده‌ها تن از افغان‌ها در حملات طالبان در قندهار، هلمند، تخار و بدخشان کشته شدند. وی پاکستان را حامی اصلی و دوست تاریخی طالبان خوانده و از حکومت افغانستان انتقاد کرده است. رحمت الله نبیل یگانه مقام ارشد امنیتی بود که از اداره سابق تا حکومت فعلی در سمتش باقی ماند. او به دنبال زخمی شدن اسدالله خالد رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان به حیث سرپرست این اداره تعیین شد و سپس ریاست استخبارات افغانستان را به عهده گرفت. در اجلاس امنیتی شام دیروز در ارگ رئیس جمهور غنی از کارکردهای رحمت الله نبیل ستایش کرد.
جناب نبیل رئیس عمومی امنیت ملی استعفای خود را به مشریک ساخت با تعلق، اما به اساس درخواستشون استعفایشون را من قبول کرد. از زحماتشون برای تحکیم امنیت ملی افغانستان قدردانی میکنم.
شمار از تحلیلگران میگویند استعفای رحمت الله نبیل چالش هایی را که رئیس جمهور غنی در روابط با پاکستان دارد برجسته تر می سازد. گفته می شود که مخالفت ها میان رئیس جمهور آقای نبیل به سقوط چند روزه شهر کندوز به دست طالبان در ماه سپتامبر برمی گردد و در نتیجه آن رئیس امنیت ملی کندوز هم برکنار شده بود. از سقوط شهر کندوز به دست طالبان بسیاری ها به عنوان بزرگترین اشغال طالبان در 14 سال گذشته یاد می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. انتظار می‌رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. رئیس عمومی سازمان تجارت جهانی گفته است که در اجلاس هفته آینده که قرار است در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شود، درخواست افغانستان برای عضویت در همین سازمان تصویب خواهد شد. افغانستان از سال 2009 میلادی به این سو تلاش کرده تا عضویت WTO را کسب کند. این سازمان 160 عضو دارد. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
انتظار می رود افغانستان هفته آینده عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. رابرتو ازیفدو رئیس عمومی سازمان تجارت جهانی میگوید در اجلاس هفته آینده که قرار است در نایروبی پایتخت کنیا برگزار شود، درخواست افغانستان برای عضویت در این سازمان تصویب خواهد شد. به گفته وی، عضویت افغانستان برای این کشور و همچنان سازمان تجارت جهانی یک خبر خوش و در عین حال مثبت است. وحید الله غازی خیل سخنگوی سابق وزارت تجارت و یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید عضویت افغانستان در WTO برای حل مشکلات تاجران افغان در مسائل ترانزیتی با پاکستان خیلی مهم است.
افغانستان یک کشور محد به خشکی است. ما وقتی که امرای پاکستان مشکل پیدا میکنیم، مشکل ترانزیت، مشکل تجارت، پس به پاکستان مراجعه میکنیم. متاسفانه ما و پاکستان در یک جایی نیستن که دوجه شکایت داشته باشیم. مثلا در سازمان تجارتی بین المللی پاکستان میزه تا افغانستان بعد از عضویت نداشته باشن. وقتی که مشکل امرای پاکستان پیدا میشه در تجارت، در اقتصاد، در تجارت ترانزیت، میتونیم که شکایت کنیم به مرکز WTO.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یک تحرک را به خاطر اصلاحات اقتصادی ایجاد میکند. به گفته آقای غنی این کار برای به میان آمدن اقتصاد مؤثر و کارا در بازار کمک می کند و در نتیجه آن سرمایه گذاری جلب می شود، فرصت های کاری و شغل افزایش می یابد و افغان ها به سوی رفاه می روند. با خروج بخش بزرگ از نیروهای بین المللی از افغانستان، مشکلات و بیکاری در این کشور خیلی افزایش یافته است. تا هنوز بزرگترین بخش اقتصاد افغانستان با کمک های خارجی و عواید غیر قانونی کاروبار مواد مخدر متکی است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد میگوید که در شمال افغانستان خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است. نوراغا شریفی مسئول دفتر نی در شمال افغانستان گفته که بیشتر عاملین خشونت‌های صورت گرفته علیه خبرنگاران مربوط به ارگان‌های حکومتی بودند و همچنان عدم پیگیری دوسیه‌های قتل خبرنگاران سبب شده است که میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در این محل رو به افزایش باشد. مجیب الرحمن حبیبزی در همین رابطه از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
نه یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد در شمال کشور می‌گوید که میزان خشونت علیه خبرنگاران در این زون افزایش یافته است. نوراقا شریفی مسئول دفتر نه در شمال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که میزان خشونت علیه خبرنگاران در این زون نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. آقای شریفی با وجودی که از اعلان دقیق آمار به ثبت رسید خشونت علیه خبرنگاران با این نهاد خودداری کرد، اما افزود که نسبت به سال گذشته با بدتر شدن وضعیت امنیتی در شمال افغانستان میزان خشونت نیز افزایش یافته است. وای در رابطه با رادیو آزادی گفت
نسبت به سال گذشته میزان خشونت افزایش پیدا کرده، تقریبا تا 40% را تا حالی را که ما در بخش دیدبان خود ثبت کردیم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.
با گفته مسئول دفتر نی در شمال افغانستان کمیتن عاملین خشونت های انجام شده علیه خبرنگاران را افراد حکومتی تشکیل داده و تا هنوز به هیچ یک از این پرونده ها رسیدگی نشده است. وی میگوید که نبود امنیت، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و همچنان پیگیری نشدن قضایای خشونت های صورت گرفته علیه خبرنگاران توسط دولت سبب افزایش میزان خشونت علیه خبرنگاران گردیده است. مسئولان دفتر نی میافزایند که خشونت های صورت گرفته علیه خبرنگاران شامل مواد لتوکو، ضبط وسایل و تهدید به مرگ آنان می شود که اکثر عامل و طرفی از این خشونت ها حکومت افغانستان شناخته شده است. شریفی در رابطه علاوه کرد
دلیلش هم افزایش ناامنی و عدم توجه خود حکومت افغانستان به پرونده های خبرنگارا هستند. بیشتر این عاملینش متاسفانه همیشه حکومت دارا و دولت مدارات شکل داده.
این در حالی است که مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان نیز از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این زون شکایت داشته و خواهان توجه لازم به بررسی پرونده های قتل خبرنگاران در این زون گردیدند. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
ساعت 9:16 به وقت افغانستان است. درست 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت قسمت 128 درامای یک قریه و هزار صدا پخش خواهد شد که به دنبال آن بحث مستقیم هم خواهیم داشت که در این بحث شما هم از طریق تلفن سهم گرفتن میتونید. اما پیش از این همه از فرشتن نگاه میشنویم که در نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه گزارش هایی چاپ شده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان با استقبال غیر منتظره پاکستان روبرو شد نشر کرده است. نیویورک تایمز می نویسد زمانی که تیاره رئیس جمهور افغانستان در میدان هوایی بین المللی اسلام آباد نشست کرد، رئیس جمهور اشرف غنی با استقبال گرم پاکستان که به گفته روزنامه رئیس جمهور غنی را متعجب ساخت روبرو شد. به گفته نیویورک تایمز صدر اعظم و مقامات ارشد نظامی پاکستان با فرش سرخ در میدان هوایی اسلام آباد منتظر رئیس جمهور افغانستان بودند و تا به احترام اشرف غنی 21 توپ نیز فرش شد. نیویورک تایمز این استقبال گرم رئیس جمهور اشرف غنی را مشابه با استقبال رئیس جمهور چین و شاه عربستان سعودی در پاکستان خوانده میگوید. پیش از این همچو استقبال گرم پاکستان تنها به رئیس جمهور چین و شاه عربستان بود، نه برای رئیس جمهور کشور همسایه‌ای که همواره درگیر یک جنگ لفظی و گاهگاه جنگ با اسلحه است که این همه باعث تیرگی روابط دو کشور در ماه‌های اخیر شده است. به باور روزنامه، استقبال رئیس جمهور افغانستان از سوی پاکستان نشانه واضح است که اسلام آباد خواهان ترمیم روابط تیرش با کابل است. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال در ارتباط به این سفر اشرف غنی به اسلام آباد در یک مطلب می نویسد که افغانستان و پاکستان روی کار مشترک برای از سرگیری مذاکرات با طالبان توافق کردند. وال استریت جورنال افزوده است که رهبران افغانستان و پاکستان به روز چهارشنبه گفتند که برای از سرگیری مذاکرات صلح کار خواهند کرد. به گفته روزنامه، رهبران دو کشور زمان این تعهد را کردند که شورشیان یک حمله گسترده را در نزدیک دومین بزرگترین شهر افغانستان که قندار است را اندوزی کردند. این تعهد میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در ملاقات که دو رهبر در حاشیه کنفرانس قلب آسیا داشتند صورت گرفت. رابط میان افغانستان و پاکستان در میان تجدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح تیره تر شد. به گفته وال استریت جورنال، طالبان مسلح در حمله اخیرشان بالای قندار 9 عسکر و 37 غیر نظامی را کشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز در یک مقاله دیگرش به همین حمله طالبان بر قندار پرداخته می نویسد، محاصره و گروگانگیری مهاجمان در نزدیکی میدان هوایی قندار که دو روز دوام کرد، جان ده‌ها تن را گرفت. این در حال است که از سقوط یک ولسوالی در ولایت همجوار آن المان نیز به دست طالبان گزارش شد. به گفته نیویورک تایمز، طالبان مسلح در 3 محل که خانه‌های مسکونی و بازار برای خانواده‌های نیروهای امنیتی بود، جابجا شده بودند.
وزیر حج و اوقاف افغانستان چگونگی تبلیغ از سوی علمای دین را در جلوگیری از خشونت علیه زنان مهم می‌داند. فیض محمد عثمانی دیروز در یک نشست تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و اختتام کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان در کابل گفت که در نظر دارند تا یک گروه مبلغین سیار زن را برای آگاهی دهی در مورد جایگاه زنان در اسلام ایجاد کنند. در این حال اعضای شبکه زنان افغان میگویند که نقض حقوق زن نقض حقوق بشر است و باید به آن توجه جدی شود. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که مبارزه در رابطه به خشونت علیه زنان در اولویت کاری این وزارت قرار داشته و از علما خواسته است تا توسط تبلیغ در مساجد بذر محبت را در میان خانواده ها کشت کنند. فیض محمد عثمانی روز پنجشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی حقوق بشر و اختتام کمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان در کابل گفت که خطبه های روز جمعه در مساجد باید امیدوار کننده باشد و تلاش شود تا باورهای نادرست دینی اصلاح گردد.
یکی از اقدامات بسیار مهمی که ما روی دست گرفتیم و از علمای خودم خواستیم این بوده که ما بذر مهر و محبت را کشت بکنیم در خانواده ها و سخنرانی های ما، خطبه های روزای جمعه ما هم امیدوار کننده باشه و یک سلسله سنت های غلط و برداشت های دینی غلط اصلاح شوند. از کوچکترین امکانات ما استفاده میکنیم، آنچه که خواهرها از علما تقاضا دارند این را ما به سمعشان میرسانیم.
آقای عثمانی گفت که در نظر دارند تا یک گروه مبلغین سیار زن را برای آگاهی دهی در مورد جایگاه زنان در اسلام در چوکات وزارت حج و اوقاف ایجاد کند. قبلا نیز این وزارت از علمای دین خواسته است تا از طریق منابر مساجد برای مردم در رابطه به حقوق و جایگاه زنان در اسلام آگاهی دهند. به اساس یافته های شبکه زنان افغان در جریان کمپاین 16 روزه، باورها و رواج های ناپسند، ازدواج های اجباری، مشارکت کمرنگ سیاسی زنان در رهبری، تجاوز های جنسی، ازدواج های زیر سن، بد دادن، خشونت های خانوادگی، تدبیر محاکم صحرایی و برخی موارد دیگر از مشکلاتی اند که زنان افغان هنوز هم در سراسر این کشور با آن مواجه هستند. اعضای این شبکه تحت شعار نقض حقوق زن نقض حقوق بشر است، خواهان عملکرد واضح مسئولین در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان شدند. روبینا همدرد مسئول بخش دادخواهی شبکه زنان افغان در مورد گفت:
تعهد این وزارت‌ها و این ارگان‌ها را که ما عملی خود داریم و امیدوار هستیم که بالاخره این دادخواهی ما که در کار زیاد تاکیدشان سر محاکم سرایی بس است و محاکمای صدایی و سنسار و در کل خشونت هایی که آزاردهنده هستند، این دادخواهی خود تا سال آینده ما ادامه میتیم. یعنی نقض حقوق زن نقض حقوق بشر در افغانستان است و با این جمله و این پیام خود میخواییم که توجه مسئولین جلب کنیم که به این مسئله زیادتر بپردازند.
شبکه زنان افغان همچنان از حکومت خواهان عمل کرده جدی در راستای کاهش خشونت با زنان، جلوگیری محاکم صحرایی، جدی گرفتن قانون منع خشونت علیه زنان و ایجاد محاکم اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فرهنگ معافیت از مجازات، موجودیت فساد اداری، مداخله متنفذین قومی در قضایای خشونت و عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی را از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان خوانده است.
و در ادامه موضوعات مربوط به خشونت علیه زنان، پیام های زیادی از همه شنونده های عزیز دریافت کردیم از طریق اسمس که به شماره 818 اسمس کردن. یکی از اسمس ها از بهار عزیزی است که از بادغیس نوشته است که مرا خانواده‌ام به زور با کسی نامزد کرده و در بدل من یک طفل 5 ساله را گرفتند. بهار عزیزی می نویسد که از آقای غنی خواهش دارم که جلو این نوع ازدواج ها را بگیرد. چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیام بفرستین و ما می رسه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یکی از قدیمی ترین روزنامه های ایران از تحریم بر رسانه ها در زمینه پوشش موضوعات مربوط به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین این کشور انتقاد کرده است. محمود دایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در سرمقاله‌ای که در صفحه نخست شماره روز چهارشنبه این روزنامه نشر شد نوشته است که این تحریم قانون اساسی ایران را نقض می‌کند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این باره از ستاره فروغ.
مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ایران از رئیس جمهور حسن روحانی خواسته است که در این موضوع مداخله کرده و آنچه را وی روند غیر قانونی یاد کرده توقف بدهد. محمود دعایی یک روز پیش از این سخنانش به یک محکمه خاص در تهران به خاطر نشر مصاحبه محمد خاتمی با یک روزنامه لبنانی احضار شده بود. روزنامه اطلاعات این مصاحبه رئیس جمهور پیشین ایران را که با روزنامه لبنانی به نام السفیر انجام شده است به روز یک شنبه دوباره نشر کرد و در کنار آن یک تصویر خاتمی را نیز چاپ نمود. محمد خاتمی به خاطر حمایت از چهره های مخالف هر یک میر حسین موسوی و خانمش زهرا رهنورد و همچنان مهدی کروبی تحت فشارهای فزاینده قرار گرفته است. هر سه آنها به دلیل به چالش کشیدن حکومت در خانه زیر نظارت هستند. دعایی نوشته است که او به سارنوال تهران گفت روزنامه‌اش این تحریم در ارتباط به نشر تبصره‌ها، اظهارات و تصاویر خاتمی را نخواهد پذیرفت. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات ایران نوشته است من به او گفتم که این تصمیم مستبدانه است و در این قسمت قانون وجود ندارد. محمود دعایی به خاتمی به حیث یک شخصیت شریف، معروف و برجسته انقلاب اشاره کرده افزود که روزنامه اطلاعات به آنچه وی پروسه منطقی نشر خبرهای مربوط به رئیس جمهور پیشین خواند ادامه می دهد. چون این انتقاد آشکار از تحریم ها بر رسانه ها در مطبعات شدیداً سانسور شده ایران خیلی کم صورت می گیرد. تحریم بر رسانه‌ها در زمینه باستاب و نشر خبرهای مربوط به محمد خاتمی در ماه فوریه از سوی قضای تندروی ایران اعلان شد و هشدار داده شد که با رسانه‌هایی که سرپیچی کنند برخورد قانونی خواهد شد. محمد خاتمی اصلاح طلب از سال 1997 تا سال 2003 میلادی به عنوان رئیس جمهور ایران کار کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوای قضاییه ایران به روز چهارشنبه گفت که دعایی یک تعهدنامه را امضا کرده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. مسعود اندرابی به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. این تصمیم در جلسه شام دیروز امنیتی از سوی رئیس جمهور غنی اعلام شد. آقای غنی گفت که استعفای رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی را با درخواست خودش پذیرفته است. برای بحث بیشتر در همین باره از کابل جاوید کوهستانی آگاه سیاسی و نظامی را از طریق تلفن با خود دارم. جناب آقای کوهستانی با عرض سلام با برنامه خوش آمدید، روزتان بخیر. اندک شما میتونین بگوین که از آقای اندرابی شما آشنایی دارین، با اینا چطور یک شخصیت هستند به خاطر چنین یک موقف مهم دولتی؟
به نام خدای بزرگ، البته آقای مسعود اندرابی یکی از جوانترین کادرهای ریاست عمومی امنیت ملی هستند که در گذشته در بخشای تکنیکی تحصیل کردن و در ادارات غیر دولتی یا در مؤسسات کار کردن، بعدا آمدن به حیث رئیس و معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی افغانستان شدن. البته چهره مطبوعاتی نبوده، بیشتر کمتر در نشستا یا در بیرون اداره دیده شده است. معلومات بیشتری در مورد چگونگی کارکردشان به دسترس وجود نداره، اما از چند سال به این طرف رئیس معاون اپراتیفی که دارات مرکزی و خاص اپراتیفی را اداره کردن مسئولیت داشته، از همکارا و افراد بسیار معتمد شخص آقای نبیل بوده در گذشته.
برداشت شما از عوامل کنارگیری آقای رحمت الله نبیل از این موقف چی هست؟
البته از گذشته من اتهامات زیادی را جانب پاکستان داشتند که رحمت الله نبیل برخی اقدامات متقابلی را در پاکستان انجام میده یا با بخشی از علاقات به منظور جمع‌آوری اطلاعات به درون طالبای پاکستانی نفوذ دارند. همواره یعنی شخص سازش طلب با سیاست های پاکستان نبوده، همواره تلاش صورت میگرفت که از این سمت آقای نبیل برکنار شود، مخصوصا بعد از تشکیل دولت وحدت ملی.
پس فکر میکنین که با سفر رئیس جمهور به پاکستان مقامات پاکستانی تقاضای برکناری آقای نبیل را کرده باشند به طور مکرر و آقای نبیل هم استعفا کرده با شاید هم به درخواست رئیس جمهور؟
یقینا وقتی که توافق همکاری استخباراتی به امضا رسید، آقای نبیل سر بازد من این فرد اول استخبارات افغانستان او توافقنامه را به منافع افغانستان ندید، امضا نکرد.